بری مجله وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه په استودیو کې ده.
تشکر مراد صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. پس از رایگیری و سر و صداهای وکلا، میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس دوره افدام ولسی جرگه افغانستان تعیین شد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اگر طالبان صلح را بپذیرند دیگر نیاز به راه اندازی عملیات هوایی نخواهد بود. در مهمترین های این مجله خبری، جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان شد. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات، 20 تن به شمول ولسوال اوبه زخمی و 3 تن کشته شدند و ایالات متحده به شرکت های هوایی تجارتی این کشور هشدار داده که هنگام پرواز بر فراز آبهای خلیج فارس از احتیاط کار گیرند. تفصیل اخبار. امیر رحمان رحمانی با گرفتن 123 رای به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان برگزیده شد. دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه میان دو نامزد این دور، امیر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، امروز برگزار شد. اصولی 55 رای گرفته است. او به رادیو آزادی گفت رحمانی برنده نشده به خاطر که 50.1% آرا را به دست نیاورده است. از میان 247 تن از اعضای ولسی جرگه که در نشست امروز این جرگه حاضر بودند، 244 تن آنها رای دادند. میر رحمان رحمانی باشنده اصلی ولسوالی بگرام ولایت پروان است و در دور 16 شورای ملی افغانستان نیز عضو ولسی جرگه بود. شورای امنیتی ملی افغانستان کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای پلیس را در عملیات هوایی قوای بین المللی در هلمند تایید کرد. دفتر شورای امنیتی ملی امروز در یک خبرنامه گفت شماری از نیروهای پلیس در ولسوالی نادعلی سهوان هدف قرار گرفتند. در خبرنامه گفته شده که بر اساس یافته های ابتدایی اطلاعات برای اجرای این عملیات اشتباه داده شده بود. دیو باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خاطر کشته شدن شماری از نیروهای پلیس در حمله هوایی قوای بین المللی در هلمند ابراز تأسف کرده است. باتلر امروز در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در کابل در مورد این رویداد توضیح داد. آنجا میان طالبان و پلیس افغان درگیری شدید وجود داشت. پلیس افغان از ما خواهان حمایت هوایی شد. ارتباطات نادرست موجود بود و گفتیم که آنجا صرف طالبان هستند و یک حمله هوایی را اجرا کردیم. اما بدبختانه در این حمله در کنار طالبان نیروهای امنیتی افغان نیز هدف قرار گرفتند. با گفته مقام ها در حمله هوایی که ناوقت روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی نهر سراج این ولایت هلمند صورت گرفت، 9 پلیس به شمول دگروال، گران حبیب، قماندان کندک، شاهرای 601 کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات، 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند رحمودین سرورزه ولسوال اوبه و 10 طفل مشمول زخمیان این روی دادند. محمد رفیق الکوزه، قماندان امنیه ولسوالی اوبه، به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موترسایکل گذاشته شده بود. الکوزه افزود
اینه که ولسوالی اوبه از خانه خود به سمت دفتر ولسوالی اوبه در حال حرکت بود و بین بازار اوبه منطقه سرکوچه اونجگا یک سکل گذشته بود که به بین سکل مواد انفجاری جاسدی خود بود. موتر ولسوال در برابر این که میرسه این انفجار میکنه.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا به شرکت‌های هوایی تجارتی این کشور هشدار داده که هنگام پرواز بر فراز آب‌های خلیج فارس از احتیاط کار گیرند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا دیروز در یک اطلاعیه به این شرکت‌ها هشدار داد که خطر آن می‌رود که هنگام پرواز در این مسیر به گونه اشتباهی هدف قرار بگیرند. این هشدار به دنبال تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران داده می‌شود. نگرانی‌های در رابطه با رویارویی نظامی بالقوه میان واشنگتن و تهران وجود دارد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفت باور ندارد در منطقه جنگ شود، چون که به گفته وی تهران خواهان منازعه نیست. و هاینس کریستیان اشتراخه معاون صدراعظم اتریش استعفا کرد. اشتراخه امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت استعفایش را به صدراعظم سبستیان کورتز تقدیم کرد.
Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt.
ساعت 11 امروز با صدر اعظم سبستیان کورتز بحث داشتم و استعفای خود را پیشکش کردم و او این تصمیم را پذیرفت. اشتراخ چند ساعت پس از نشر یک ویدیو از مقامش کنار رفت. در این ویدیو که آن را مجله شپیگل جرمنی و یک روزنامه این کشور پخش کرده است، دیده می شود که اشتراخ در بدل حمایت سیاسی قراردادهای حکومتی را به یک زن که ادعا می کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می کند. این صحنه در سال 2007 میلادی 3 ماه پیش از انتخابات پارلمانی اتریش در جزیره ایبیزا در اسپانیا مخفیانه فیلمبرداری شده است. در نتیجه این انتخابات حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخه به قدرت رسید و او معاون صدراعظم اتریش شد. اشتراخه گفته که او قانون شکنی نکرده و قربانی یک حمله سیاسی هدفمند شده است.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. در میان سر و صداهای وکلا، میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس دوره هفدهم ولسی جرگه افغانستان انتخاب شد. یک عضو ولسی جرگه در این مورد میگوید:
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد.
اما کمال ناصر اصولی رقیب میر رحمان رحمانی گزینش آقای رحمانی را نپذیرفته و صدای اعتراض بلند کرده است.
بحث من اینمی است که خود رحمانی نبلده جواب اصلاوی یک را رقیبی پورا نکرده.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید با آنکه همه خواهان برقراری صلحند، گروه طالبان بالای جنگ تاکید دارد. جزئیات تا دقایق دیگر. در مورد افزایش تنش‌ها و سلسله هشدارها میان ایران و آمریکا نیز در ادامه گفتگو کرده ایم.
تنش‌های لفظی الان ما بیشتر داریم بین دو کشور ایران و آمریکا.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شفیق عیار در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طوری که پیشتر هم گفتم، میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز انتخاب شد. آقای رحمانی با به دست آوردن 123 رای کرسی ریاست دور هفدهم جرگه را از خانه خود کرد. نظیر احمد انفی عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی در این مورد گفت که پس از بحث های طولانی بالاخره عطا محمد دیقانپور رئیس موقت ولسی جرگه برنده شدن میر رحمان رحمانی را اعلان کرده است. اما به شمول رقیب آقای رحمانی برخی اعضای ولسی جرگه میگویند رحمانی رأی مورد نیاز را به دست نیاورده و باید انتخابات مجدد صورت بگیرد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
در نتیجه انتخابات جنجالی اعضای ولسی جرگه، میر رحمان رحمانی عضو این جرگه از ولایت پروان و از تاجران بزرگ افغانستان توانست برای 5 سال آینده ریاست دور هفدهم را عهده‌دار شود. قاضی نظیر احمد حنفی از اعضای جرگه برای رادیو آزادی گفت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده برنده اعلان شد.
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 244 رای استعمال شده بود و جمعی یکش پینجا جمعی یک 123 می شد رئیس بر اساس او اعلان کرد، نه معنان آنچه که در کمیته بحث کرده بودند.
برای به دست آوردن کرسی ولسی جرگه کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی کاندیدا بودند که از میان 247 عضو حاضر در ولسی جرگه 244 تن رای خود را استعمال کردند. میر رحمان رحمانی 123 رای گرفت و کمال ناصر اصولی توانست 55 رای به دست آورد. در این میان 53 عضو ولسی جرگه رای باطل به صندوق ریختند و همچنان 13 رای سفید استعمال شد. رحمانی در حال به عنوان رئیس ولسی جرگه انتخاب شده که رئیس موقت پیش از آغاز انتخابات گفت بر اساس اعضای حاضر در نشست شخص برنده باید 50 جمع 1 یعنی 124 رای به دست بیاورد. در پایان روند رایدهی و پس از شمارش آرا نشرات زنده جریان رایدهی از تلویزیون ولسی جرگه قطع شد. عرفان الله عرفان عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت پس از قطع شدن نشرات زنده کمیسیون تکنیکی به کار آغاز کرد تا تصمیم بگیرد که اعضای حاضر در نشست را اعتبار می‌دهد یا آرای استعمال شده در صندوق ها را. اما نظیر احمد حنفی میگوید اعضای ولسی جرگه تعداد رای های استعمال شده را اعتبار دادند که به این اساس آقای رحمانی رای مورد نیاز را به دست آورد. دور 17 تقنینی ولسی جرگه در 6 ماه ثور افتتاح شده بود و تا حال اعضای آن تنها موفق به انتخاب رئیس خود شدند. در همین حال شمار از اعضای ولسی جرگه شیوه تعیین میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس این جرگه را غیر قانونی خوانده و آن را قابل قبول نمی خوانند. نرندر سنگ خالصه یکی از همین اعضا است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید رحمانی 50 جمع 1 آرای اعضای جرگه را به دست نیاورده و باید انتخابات میان چهره های جدید برگزار میشد.
تیم تکنیکی در بین خود ششتن در بین اولوس رای اولوس همین است که باید براون دوباره چون رای قانونیش کم است. اگر امروز ما با پارلمان تو غیر قانونی کنیم در آینده تمام قانون ما او حق ما غیر قانونی خود باشه.
پیش از این در دور اول انتخابات برای تعیین رئیس ولسی جرگه که روز پنجشنبه برگزار شده بود میر رحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، عمر نصر مجددی و میرویس یاسینی با هم رقابت کردند که هیچ کدامشان برنده نشدند و سرانجام دور دوم انتخابات میان آقایان رحمانی و اصولی امروز برگزار شد. آنچه در ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده این است که هرگاه هیچ یک از نامزدان در نتیجه رای دهی دور اول اکثریت حاضر را به دست آورده نتوانند، دور دوم رای گیری صرف بین دو نامزده که بیشترین آرا را به دست آوردن دایر و عضو برنده ایران می گردد که آرای اکثریت حاضر را کسب نماید. حالا بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار است در روزهای آینده انتخابات به منظور تعیین معاونین و منشی های این جرگه برگزار شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه میان دو نامزد این دور میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی امروز برگزار شد. آقای رحمانی 123 رای را به دست آورد. کمال ناصر اصولی که 55 رای گرفت اکنون در مورد گزینش آقای رحمانی اعتراض دارد. او میگوید فردا انتخابات مجدد برگزار خواهد شد. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای اصولی مصاحبه کرده و در آغاز دلیل اعتراضش را پرسیده.
طبق اصول وظایف داخلی راوند دو انتخابات باید برگزار شود سبا و بحث ما اینمی است که خود رحمانی نبرنده است. جا بر علاوه یک را رحمانی پورا نکرده. 50 بر علاوه یک امروز بود 124 رای رئیس قبل از اینکه رای شمارش شود اعلان کرده. بحث دوم کل رای که استعمال شده 247. از این جمله 244ش 245ش به صندوق ریخته، 2 یا 3 رایش پاره کردند. او را که پاره کرده و هم باطل حساب شد حساب می شود. و یاد از قبل خود مانده یک وکیل برده کرده. بنابراین فردا انتخابات راوند دو است.
فردا انتخابات راوند دو را کی برگزار میکنه؟ رئیس موقت خود در مکتوبی که بر رسانه درس کرده امضا کرده که جای خود به رحمانی واگذار کرده.
رئیس موقت یا قوانین را نمیفهمه یا قصدن میخواد افغانستان را به بحران ببره و یا هم پول گرفته. اصلا بعد از برگزاری جلسه انتخاب رئیس، هیئت اداری موقت، رئیس و فیلی موقت و جمع دو منشیان جلسه به اصطلاح که موقتا کار میکنه، هر سیشان باید در آخر جلسه یک مصوبه را صادر بکنند که امروز رئیس موقت مصوبه صادر نکرد، تنها یک مکتوب را به امضای خود بدون سند و بدون اسناد خلاف وظایف داخلی و امضا کرده و صادر کرده. که این را نه هیئت اداری موقت میپذیره و نه 150
پس تصمیم انتخابات دوباره فردا را کی گرفته؟ کی در انتخابات برگزار میکنه؟
اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تصمیم انتخابات دوباره ولسی جرگه را داره و اصول وظایف داخلی انتخابات دور دوی ولسی جرگه را دایر میکنه.
کمال ناصر اصولی عضو ولسی جرگه بود که در مورد گزینش میر رحمان رحمانی بایسه رئیس ولسی جرگه صدای اعتراض بلند کرده. میر رحمان رحمانی امروز به عنوان رئیس دور 17 ولسی جرگه افغانستان انتخاب شد. او نماینده مردم ولایت پروانده ولسی جرگه است. این که آقای رحمانی کی است و فعالیت‌هایش در کدام عرصه ها بوده؟ بیشتر از احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان میشنوید.
میر رحمان رحمانی از شخصیت های تازه و کار سیاست آغاز کرده، قبل از اون پیشینه نظامی داشت که از خانواده هایی که با مسائل نظامی همیشه مطرح بوده شناخته شده، که برادر ارشد جنرال باباجان که از دوره از شخصیت های کادری نظامی افغانستان است و زادگاهش از قریه دولتشاهی ولسوالی بگرام ولایت پروان است که بعد از تحول گسترده دو دهه اخیر که بعد رژیم طالبان سقوط کرد آرام آرام به بخشای نظامی تجربه داشت و در 16 خود را به حیث نماینده مردم ولایت پروان کاندید کرد و برنده شد و رای پارلمان شد و در دور 17 همچنان از جمله کسایی است که در رقابت های انتخاباتی برنده شد و رئیس نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه رای یافت و پیشینه نظامی داره و تحصیلاتش در مسکو انجام داده و در تا سرحد لسانس در بخش نظامی و حالا هم که رئیس نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه در دور 17 رای یافته مصروف فعالیت های تجارتی بیشتر بوده.
احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان بود که نگاه مختصر در مورد زندگی میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان انداخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان همواره پیشنهاد صلح را رد کرده و به جنگ و خونریزی در این کشور ادامه دادند. دیو باتلر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی امروز گفت صلح نه تنها خواست مردم افغانستان بلکه از آنها نیز است و در صورت که طالبان صلح را بپذیرند نیروهای خارجی مجبور به انجام عملیات هوایی نخواهند بود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که امیدواری ها برای تامین صلح در این کشور بیشتر شده، اما نظامیان امریکایی در افغانستان میگویند گروه طالبان به جنگ ادامه میدهند و همواره به صلح نگفتند. دیف باتلر سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت ایالات متحده، حکومت افغانستان و مردم این کشور همه آماده صلح با طالبانند، اما این گروه به جنگ تاکید دارند.
طالبان برد کردن صلح ادامه دادند. مردم افغانستان همواره گفتند که صلح می خواهند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواستار صلحند و ما هم بر صلح تاکید داریم. اما طالبان به جنگشان تداوم بخشیدند. ما می توانیم امروز پایان دهیم و حملات هوایی را متوقف سازیم تا دیگر افغانها کشته نشوند.
وی گفت روزانه صدها افغان از هر دو طرف در جنگ کشته می شوند، اما حالا به گفته آقای باتلر تلفات طالبان بیشتر شده است. به گفته وی جنگ فعلا شدید جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان و طالبان علیه یکدیگر در حالت تهاجمی قرار دارند. باتلر تاکید دارد اگر طالبان گفتگوهای صلح را نپذیرند نیروهای آمریکایی به جنگشان علیه این گروه ادامه خواهند داد. نماینده های آمریکا و طالبان 6 گفتگوهای صلح را به هدف ختم جنگ و خشونت در افغانستان به پیش بردند. شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفته است در دور بعدی این مذاکرات امیدوارند که طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی با نمایندگان حکومت افغانستان آماده شوند. دیف باتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنان درباره داعش گفت گروه دولت اسلامی نه تنها به افغانستان بلکه برای تمام جهان تهدید است.
داعش is a very very
داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است، بلکه به همه جهان تهدید می باشد. باید که همه جهان نگران آن باشد. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را خواهانیم که شریک خوب ما بودند. این گروه های تروریستی چالش بزرگند و باید ریشه کن شوند.
نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ماه اپریل گفته بود تهدید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان باید جدی گرفته شود، اما مقام‌های افغان همواره گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. به تازگی درگیری‌های تازه میان جنگجویان داعش و طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کنر شدت گرفته که منجر به آواره شدن هزاران غیر نظامی شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون هم به مهمترین های منطقه و جهان می پردازیم. اداره هوانوردی فدرال امریکا به شرکت های هوایی تجارتی کشور هشدار داده که اگر از فراز آبهای خلیج فارس عبور می کنند، خطر از این وجود دارد که اشتباهاً هدف قرار بگیرند. در این اواخر تنش ها میان ایران و امریکا شدت گرفته. در این مورد با شاهین بشیری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردیم و در آغاز از او در مورد تازه ترین تحولات در تنش ها میان این دو قدرت پرسیدم. آقای بشیری برایم گفت
تنش های لفظی الان ما بیشتر داریم بین دو کشور ایران و آمریکا که بالا گرفته و میتونم بگم لااقل دو مورد اخیرش، ایفاگران این تنش ها وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور ایالات متحده بودن. اما از طرف دیگه کسانی هم هستن که به دنبال ایجاد ساختاری برای جلوگیری از خطرناک شدن روند این تنش ها هستن. به عنوان مثال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران پیشنهادی رو در این زمینه مطرح کرد. ما پیش از این شاهد اظهار نظر خانم نانسی پلوسی بودیم، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که روز پنجشنبه گفت از بی‌علاقگی آقای ترامپ برای جنگ با ایران استقبال میکنه. ایشون در این حال گفتش که دولت ترامپ باید این نکته رو در نظر داشته باشه که مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران نداره. و اون موردی که در ایران اتفاق افتادش من اول اشاره کردم هم آقای حشمت الله فلاحت پیش است، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که پیشنهاد کرده برای مدیریت تنش بین ایران و آمریکا و جلوگیری از رخ دادن یک جنگ بین دو کشور، یک میز قرمز در واقع در عراق یا قطر ایجاد بشه.
شما گفتین که هشدارها فعلا لفظی است، اما ما شاید از این بودیم که واشنگتن هفته پیش اعلان کرد که کشتی تیاره بردار ابراهیم لینکلن و خلیج فارس و تیاره های بی 52 را به قطر به الهدید فرستاده. چقدر میتونه که موقعی را برای یک رویارویی میان این دو قدرت که از یک سو ایران در منطقه خیلی فعال است و دخیل است ایجاد کنه؟
درست، طبیعتاً وقتی که یک ناو هواپیمابر با تعداد زیادی نظامی وارد یک منطقه میشه طبیعتاً یک نوع هشدار هست، اما رئیس جمهوری آمریکا و همینطور وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت گفتن که قصدشون جنگ نیست و فقط به عنوان عامل بازدارنده و حالت دفاعی این نیروها در خلیج فارس قرار عمل بکنن. در ایران هم به همین صورت واکنش شد، یعنی رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هم به صراحت گفتش که ایران قصد جنگ نداره.
وقتی که مقامات دو کشور به صراحت میگن که قصد جنگ ندارن و اقدام نظامی نخواهن کرد، و دونالد ترامپ هم چند پیش گفت که مطمئن است که مقام های ایرانی با واشنگتن در صحبت باز میکنه، پس چرا روزانه ما شاهد تجدید هشدارها هستیم؟ به طور مثال امروز ایالات متحده از تمام تیاره های مسافربری یک کشور خواسته که از خلیج فارس عبور نکنن. بس این همش به چی معنا؟
ببینید، همیشه در همه زمینه‌ها و همه موارد تاریخی که مشاهدش هستیم، نکات غیرقابل پیش بینی وجود داشته. این هشدارها برای جلوگیری از اون موارد غیرقابل پیش بینی هستش که ممکنه ناگهان رخ بده و برای همین از هر دو طرف اراده هایی وجود داره برای اینکه بتونن این موارد غیرقابل پیش بینی رو به حداقل برسونن.
شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد تنش های اخیر میان ایران و واشنگتن صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کوشند تا یک اجندای سلامیز را شکل بدن. حکومت ناروی دیروز تایید کرد که با نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا تماس های ابتدایی را برقرار کرده. جزئیات بیشتر با مصطفی صدیقی.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا روز جمعه گفت هدف گفتگوها در ناروی ایجاد یک اجندای سلامیز با مخالفان سیاسی این کشور آمریکای جنوبی است. نمایندگان حکومت ونزوئلا و مخالفان سیاسی آن هفته گذشته به ناروی رسیدند. هدفشان بحث در مورد بحران سیاسی روان در ونزوئلا است. ناروی به گونه سنتی در میانجیگری برای حل منازع نقش بازی کرده. به اساس گزارش ها نمایندگان حکومت به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ونزوئلا و نمایندگان زیر رهبری خوان گوایدو رهبر مخالفان سیاسی این کشور جداگانه با میانجیگران نروژی دیدند، اما هنوز از دیدار میان نمایندگان حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا گزارش نشده. کشمکش قدرت در ونزوئلا در ماه جنوری آغاز شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. گوایدو گفت که انتخاب دوباره نیکولاس مادورو در سال 2018 غیر مشروع بود. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند، اما مادورو همچنان در قدرت است. روسیه، چین و کیوبا از او حمایت کردند. مادورو به خاطر اتهام‌های نقض حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصادی این کشور مورد انتقاد قرار گرفته. مردم ونزوئلا با مشکلات فراوان روبرو هستند، از پارچاوی برق گرفته تا کمبود تیل و مواد خوراکی. تحریم‌های شدید ایالات متحده بر بخش انرژی ونزوئلا صادرات نفت خام این کشور آمریکای جنوبی را سخت ضربه زده. راننده ها بسیار ناراحتند. به اساس گزارش ها آنان ساعت ها در صفای طولانی در تانک های تیل انتظار می کشند. خوزه پاسیرا یکی از رانندگان محلی به خبرگزاری رویترز چشم دیدش را بیان کرده است.
من از ساعت 4 صبح اینجا بودم و اکنون ساعت 10 صبح است. 6 ساعت می شود که در صف منتظرم. هیچ جایی نرفتم چون که پترول ندارم. حتی نتوانستم دخترم را به مکتب ببرم. وضعیت بسیاری از مردم همین است.
خبرگزاری رویترز از راننده دیگر به نام ماریو گارسیا نقل کرده که وضعیت را بحرانی خوانده. او گفته که حتی پس از چند ساعت انتظار نتوانسته از یک تانک تیل در شهر بندری پورتو کابیلو در تقریبا 200 کیلومتری کاراکاس پایتخت ونزوئلا تیل مورد نیازش را به دست دارد.
از تلاش ها برای خاتمه بحران در ونزوئلا شنیدید. بحران چند ماه پیش با برآمدن صدها هزار تن از طرفداران خوان گوایدو رهبر مخالف سیاسی حکومت ونزوئلا به جاده های این کشور آغاز شد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را نه تنها در فیسبوک رادیو آزادی بلکه در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.